موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
همانطور که می دونید کل این مجموعه موعظه ها درباره آسمان در اصل بر تعدادی پرسش بنا می شه. ما چند سوال اصلی مطرح کردیم و تلاشمون این بوده از کلام خدا به اون پرسش ها پاسخ بدیم. این پیغام ها در واقع موعظه نیستند و بیشتر شبیه جلسه مطالعه کتاب مقدس می باشند. در این پیغام با هم به کلام خدا نگاه میکنیم تا پرسشی رو پاسخ بدیم. سوالی که در این موعظه مطرح میکنیم این است: رستگاران در آسمان چه کار خواهند کرد؟ در این مدت حدود 8 کتاب مختلف درباره آسمان خوندم و مقالات مختلف و مجله ها و مطالب گوناگونی رو بررسی کردم. خلاصه رفتم سراغ همه مجموع مطالبی که در طول سالها درباره آسمان جمع آوری کردم. چون جالبه که بفهمیم مردم آسمان رو به چه شکلی تصور می کنن. جالبه که ببینیم از دیدگاه مردم ما در آسمان چه کار خواهیم کرد. عده‌ای خیال می کنند ما در آسمان لبه یک ابر میشینیم و چنگ می نوازیم. حتما که این تصویر چنگ نواختن روی ابرها رو در فیلم‌های انیمیشن دیدید. عده‌ای هم معتقدند که تعدادی از ما سنگ‌های زیر بنای اورشلیم جدید رو صیقل خواهیم داد. خلاصه تصورات عجیب و غریب از این دست کم نیستند. عده‌ای خیال می‌کنند ما در آسمان هیچ کاری نخواهیم کرد. فقط به آسمان میریم و دست روی دست میگذاریم و هیچ کاری نمی کنیم. از نظر این آدم ها آسمان فقط جای استراحت ابدی است. یعنی تا ابد هیچ کار نمی کنیم. البته این که هیچ کار نکنیم به نظر من بیشتر شبیه جهنمه تا بهشت. با این حال عده‌ای خیال میکنن آسمان این شکلی است، یعنی فقط بریم اونجا و تا ابد هیچ کار نکنیم. من نمیتونم حتی نیم ساعت بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم، چه برسه که تا ابد هیچ کار نکنم. این همون طرز فکری است که در نوشته های آقای رودیارد کیپلینگ، نویسنده انگلیسی که البته الهیدان نیست، دیده میشه. او میگوید آنگه که نقش بندد بر بوم آخرین تصویر زمین، آنگه که نماند رنگی در قلمدان، آنگه که خشک شود قلمو، آنگه که محو شود رنگها، آنگه که رخت ز دنیا بندد جوانترین نقدگر، آنگه رسد وقت استراحت به ایمان. هزاران سال بل 2000 سال آرام بگیر تا به وقتش آقایمان باز جملگی گیرد به کار، خوب و مفید کارگران را. بسیار خوب، این آقای رودیارد دیر یا زود سراغ کار میره، اما اون هزاران سال و دو هزاران سال که دست رو دست میگذاره و کاری نمیکنه، منو اذیت میکنه. به نظرم این دیدگاه درباره آسمان شبیه همون دیدگاهی است که در داستان کوتاهی به نام ریپ ون وینکل ترویج میشه. ولی واقعا ما در آسمان مشغول چه کاری خواهیم بود؟ آیا سراسر ابدیت هیچ کار نخواهیم کرد؟ آیا فقط در آسمان پرسه خواهیم زد و با آرامش خاطر و فراغ بال سلانه سلانه تا ابد از این سو به اون سو میریم؟ آیا واقعا قرار در آسمان کاری داشته باشیم؟ آیا باید برای کاری برنامه ریزی بکنیم؟ آیا مسئولیت، هدف و مقصودی خواهیم داشت که باید همه توان و قوتمون رو برای اون به کار بگیریم؟ اینها سوالاتی است که قصد داریم به اونها پاسخ بدیم. به نظرم برای این که بفهمیم در آسمان چه کار خواهیم کرد، ابتدا باید بفهمیم در آسمان چه کارهایی انجام نخواهیم داد. در آسمان خطا نخواهیم کرد. همین خطا نکردن جلوی بسیاری از مشکلات رو میگیره. ما خطا نخواهیم کرد. گناه نخواهیم کرد. در آسمان هیچ یک از ما هرگز گناه نخواهیم کرد. هرگز مجبور نخواهیم بود گناهانمون رو اعتراف بکنیم. هرگز با گناه کشمکش نخواهیم داشت. هرگز مجبور نخواهیم بود به خاطر هیچ چیز از هیچ کس عذرخواهی بکنیم. وضعیت ما تا ابد به این شکل خواهد بود. چقدر عالی! هرگز احساس گناه نخواهیم داشت. هرگز احساس بد نخواهیم داشت. هرگز مجبور نخواهیم بود به قول معروف یک خرابکاری رو درست بکنیم. هرگز مجبور نخواهیم بود نامه‌ای بنویسیم تا گفتار و کردارمون رو اصلاح بکنیم. هرگز مجبور نخواهیم بود شفاف سازی بکنیم. هرگز مجبور نخواهیم بود به کسی تلفن بکنیم تا منظور اصلی خودمون رو توضیح بدیم. بله، هرگز مجبور نخواهیم بود توضیح اضافه بدیم تا یک نفر از سردرگمی بیرون بیاد، چون هیچ چیز هرگز گیج کننده نخواهد بود. هیچ چیز هرگز نادرست نخواهد بود. پس نیاز به رفع هیچ سوء تفاهمی نخواهد بود. هرگز مجبور نخواهیم بود چیزی رو تعمیر و ترمیم بکنیم. هرگز مجبور نخواهیم بود چیزی رو تنظیم کنیم. تنظیم هیچ چیزی هرگز به هم نخواهد خورد. در آسمان هرگز مجبور نخواهیم بود چیزی رو تعویض کنیم. هیچ چیز هرگز فرسوده نخواهد شد. هیچ چیز هرگز خراب نخواهد شد. هرگز لازم نخواهد بود به کسی کمک بکنیم، چون هیچ کس هرگز نیازی به کمک نخواهد داشت. هرگز مجبور نخواهیم بود با شیطان و دیوها سر و کار داشته باشیم. هرگز مجبور نخواهیم بود با آدمهای گناهکار کلنجار بریم. هرگز مجبور نخواهیم بود از خودمون دفاع بکنیم، چون هرگز به ما حمله نخواهد شد. هرگز غمگین نخواهیم شد. هرگز گریه نخواهیم کرد. هرگز تنها نخواهیم بود. هرگز احساس تنهایی نخواهیم کرد. هرگز از نظر عاطفی آسیب نخواهیم دید. هرگز از نظر جسمی آسیب نخواهیم دید. هرگز نیازی به درمان نخواهیم داشت. هرگز نیازی به مشاوره نخواهیم داشت. هرگز نیازی به نوازش نخواهیم داشت. هرگز نیازی به سرگرمی نخواهیم داشت. بله، در آسمان همواره از شادی مطلق و کامل پر خواهیم بود. هرگز مجبور نخواهیم بود کار خاص و ویژه‌ای برای کسی انجام بدیم، چون هر کاری که در آسمان انجام میدیم همیشه برای همه خاص و ویژه خواهد بود. هرگز سوگواری نخواهیم کرد. هرگز کسی یا چیزی رو از دست نخواهیم داد. هرگز دلمون برای کسی تنگ نخواهد شد. هرگز مجبور نخواهیم بود مراقب رفتارمون باشیم، چون اصلاً اشتباه نخواهیم کرد. هرگز مجبور نخواهیم بود برای شرایط اضطراری یا پیشامدها برنامه ریزی بکنیم. هرگز مجبور نخواهیم بود برای یک راه حل دوم در ذهنمون برنامه ریزی بکنیم. هرگز مجبور نخواهیم بود از خطر دوری بکنیم، چون در آسمان خطری وجود نخواهد داشت. فکر کردن به همه این واقعیت‌ها شگفت انگیزه. من فقط 10 دقیقه نشستم و فکر کردم و این فهرست به ذهنم اومد. این تازه مقدمه کارهایی است که در آسمان انجام نخواهیم داد. جان کلام همه اینها که گفتیم اینه که آسمان یعنی شادکامی قدوس و کامل همراه با شادی خالص و بیپایان در جسم و روح کمال یافته در مشارکت صمیمی با بر و با خدا در حضور اونها تا ابد. این یعنی آسمان. اما ببینیم در آسمان چه کاری انجام خواهیم داد. نمیخوام ناامیدتون بکنم، اما واقعا نمیتونم به طور مشخص بگم در آسمان چه کار خواهید کرد. حتی نمیتونم به طور مشخص بگم که خودم چه کار خواهم کرد، چون خداوند اراده نکرده این رو برای ما مکشوف بکنه. ولی به طور کلی میتونیم تا حد مشخصی بگیم همه ما در آسمان چه کاری انجام خواهیم داد. الان وقتشه به چند مورد اشاره بکنیم. اولین کار ما این خواهد بود که خدا و عیسی مسیح رو ستایش خواهیم کرد. ما تا ابد خدا و مسیح رو ستایش خواهیم کرد. البته بهتره این ستایش رو پرستش بنامیم. آسمان مکانی خواهد بود برای پرستش و ستایش ابدی و لبریز از محبت تا ابدالآباد در تمام ابدیت بدون وقفه یا توقف. ما همیشه و پیوسته و مداوم خدا رو ستایش خواهیم کرد. این ستایش و پرستش هرگز قطع نخواهد شد. در آسمان لازم نیست برای ستایش و پرستش خدا جایی برید، چون معبد خود آسمان خواهد بود و خدا همه در همه خواهد بود. از این رو برای پرستش و ستایش خدا جای دیگری نخواهید رفت. شما همیشه و همه وقت بدون وقفه خدا رو پرستش خواهید کرد. در واقع هدف خدا برای نجات و رستگاری آدمیان که روشن و شفاف در کتاب مقدس مشخصه این میباشه که خدا جمعی از کسانی رو تشکیل بده که در ابدیت او رو پرستش بکنند. در انجیل یوحنا فصل 4 خداوندمان در صحبت با زن سامری اشاره میکنه که پدر آسمانی طالب پرستندگان حقیقی است. نجات و رستگاری ما وسیله است برای رسیدن به همین هدف. بله، هدف اینه که جمعی از مردان و زنان تا ابد خدا رو ستایش و پرستش بکنن. هدف خدا در نجات و رستگاری آدمیان اینه که جمعی رو برگزینه تا او رو پرستش بکنن. به گفته رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 3 ما خدا رو در روح میپرستیم، در مسیح عیسی شادی میکنیم و به جسم اعتماد نداریم. ما پرستندگان حقیقی هستیم. پس وقتی به آسمان میریم خدا رو پرستش و ستایش خواهیم کرد. همونطور که قبلا اشاره کردیم در آسمان شناخت و بینش ما کامل خواهد شد. شناخت و بینشی که در حد گنجایش وجود رستگاران خواهد بود. شناخت ما به کمال خواهد رسید. از این رو درباره خدا به شناختی میرسیم که الان و در حال حاضر از اون برخوردار نیستیم. ما درباره عملکردهای خدا به دانشی میرسیم که الان و در حال حاضر دانش آن رو نداریم. در آن پری معلومات و شناخت صفتهای خدا، در آن کمال معلومات و شناخت عملکردهای خدا، در آن پری حضور خدا، از وجودمون ستایش بی پایان و بی زوال و ناب و خالص برمیخیزه. در این خصوص آنچه منو به وجد میاره اینه که این ستایش و پرستش کامل خواهد بود. من از دل خودم خبر دارم. شما هم از دل خودتون خبر دارید. بارها پیش اومده که با تمام وجودم دلم میخواد خدا رو ستایش بکنم، اما چیزی یا چیزهای دیگر مزاحم میشن و این ستایش و پرستش رو به هم میریزن. آیا تا به حال پیش اومده زمانی که در حال پرستش خدا هستید ناگهان فکری پلید یا موضوعی بی اهمیت یا فکری احمقانه و بیمعنی به ذهنتون اومده، مزاحم پرستش شما شده و به شما نشون داده که واقعا چقدر به این کره زمین و این دنیا وابسته اید؟ واقعا که چه حس ناخوشایند و انزجار آوریست. حالا تصور بکنید که برای همیشه خدا رو بیوقفه ستایش خواهید کرد بیان که یک نیت و انگیزه ناپاک داشته باشید، بیان که حتی یه لحظه حواستون پرت بشه. آیا چنین ستایش و پرستشی الان در ذهنتون می گنجه؟ ما در طول هفته چندین جلسه پرستش داریم. روزای دوشنبه در دانشگاه جلسه دعا داریم. یک مدت طولانی زانو میزنیم و دعا میکنیم. اون جلسه دعا معمولاً شامل ستایش و نیایش میباشه. یه مزمور میخونیم و خداوند رو میستاییم. حتی در اون لحظه های کوتاه که زانو میزنیم و خدا رو ستایش میکنیم، همه تلاشم اینه که از صمیم قلب و بدون حواس پرتی خدا رو پرستش بکنم. اما همیشه یه سری افکار هجوم میارن و مزاحم این ستایش و پرستش میشن. گاه اصلا نمیتونم تمرکز بکنم. ذهنم بسیار پراکنده است. خیلی وقتها پس از اینکه عزم خودم رو جزم میکنم که شش دانگ حواسم جمع ستایش خدا باشه، باز احساس گناه میکنم. چون شلوغی ذهنم این وقت ستایش و پرستش رو مختل میکنه. اما روزی فرا خواهد رسید که در آسمان ستایش و پرستش شما پیوسته و بیوقفه خواهد بود، برخواسته از دل پاک و نیت پاک بدون حواس پرتی. و چقدر شگفت انگیز. حالا برای اینکه هدف ستایش در آسمان رو بهتر درک بکنیم به کتاب مکاشفه نگاه میکنیم. پس به آخرین کتاب در کتاب مقدس برید و به فصل 14 آیه 6 و 7 توجه بکنید. تعدادی از آیه های کتاب مکاشفه رو سریع بررسی میکنیم تا این حقیقت رو درک بکنید. مکاشفه فصل 14 آیه 6 و 7 یک سنگ محک در این کتاب شگفت‌انگیز و نبوتی است. یوحنا چنین می نویسه: و فرشته دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز می کند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد و به آواز بلند می گوید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید، زیرا که زمان داوری او رسیده است. پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید پرستش کنید. این فرشته انجیل جاویدان، یعنی خبر خوش ابدی را اعلام می کنه. اون خبر خوش چیه؟ از خدا بترسید، او را جلال بدید، او را پرستش کنید. این پیغام جاویدانه. این انجیله. اون فرشته این پیغام جهانی رو بانگ میزنه: از خدا بترسید، او رو جلال دهید. ناگفته نمونه که ترس به معنای حرمت و احترامه، یعنی خدا رو حرمت بگذارید، خدا رو جلال بدید، خدا رو پرستش بکنید. خدا انسانها رو به این ستایش و پرستش فرا میخونه. آن فرشته این پیغام رو اعلام میکنه: این انجیله، این خبر خوشه. انجیل فراخوان برای ستایش و پرستش خداست. با این ذهنیت اکنون به کتاب مکاشفه فصل 4 آیه 10 و آن 24 پیران نگاه میکنیم. اینجا باز هم تأکید بر پرستش خدا در آسمانه. در آیه 1 دروازه‌ای در آسمان باز میشه و به یوحنا گفته میشه صعود بکنه تا اموری رو که باید واقع بشه ببینه. بنابراین یوحنا در رویا آسمان رو میبینه. به گفته آیه 10 آن 24 پیر میافتند در حضور آن تخت نشین و او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت میکنند و تاجهای خود را پیش تخت انداخته میگویند: ای خداوند، شایسته‌ای که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده‌ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. این صحنه در آسمان صحنه ستایش و پرستشه. در فصل 5 این پرستش در آسمان ادامه داره. آن بره که آیه 6 از آن نام میبره در آیه 8 حضور داره. چون کتاب را گرفت، آن 4 حیوان و 24 پیر به حضور بره افتادند و هر یکی از ایشان بربطی و کاسه های زرین پر از بخور دارند که دعاهای مقدسان است و سرودی جدید می سرایند. پس در فصل 4 خدا را پرستش می کنند. در فصل 5 بره رو می پرستند و در حالی که سرود جدید می خوانند چنین می گویند: شایسته گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار بود، یعنی یک تعداد بیشمار، که به آواز بلند میگویند: شایسته است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت را بیابد و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریا است و آنچه در آنها می باشند شنیدم که می گویند تخت نشین و بره را برکت و تکریم و جلال و توانایی باد تا ابدالآباد. و چهار حیوان گفتند آمین، یعنی چنین باد. و آن پیران به روی در افتادند و سجده نمودند. حالا به فصل 7 آیه 9 نگاه بکنید. و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه های سفید آراسته و شاخه های نخل به دست گرفته ایستاده اند و به آواز بلند ندا کرده می گویند نجات خدای ما را که بر تخت نشسته است و بره را است. و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند و در پیش تخت به روی در افتاده خدا را سجده کردند و گفتند آمین، برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خدای ما را باد تا ابدالآباد، آمین. بله، این توصیف آسمانه. در آسمان این اتفاقها رخ میده. حالا به فصل 11 آیه 15 نگاه بکنید. و فرشته‌ای بنواخت که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که می گفتند سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالآباد حکمرانی خواهند کرد. و آن 24 پیر که در حضور خدا بر تختهای خود نشسته اند به روی در افتاده خدا را سجده کردند و گفتند تو را شکر میکنیم ای خداوند، خدای قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا که قوت عظیم خود را به دست گرفته به سلطنت پرداختی. دوباره در اینجا رویای ستایش خدا در آسمان توصیف میشه. فصل 15 آیه 2 و دیدم مثال دریایی از شیشه مخلوط به آتش و کسانی را که بر وحش و صورت او و عدد اسم او غلبه میابند بر دریای شیشه ایستاده و بربطهای خدا را به دست گرفته سرود موسی بنده خدا و سرود بره را میخوانند و میگویند عظیم و عجیب است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. عدل و حق است راههای تو ای پادشاه امتها. کیست که از تو نترسد خداوندا و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ زیرا که تو تنها قدوس هستی و جمیع امتها آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است. به گفته آیه 1 همه اینها علامتی است در آسمان. حالا به فصل 19 دقت بکنید. این فصل با آوازی بلند از گروهی بزرگ در آسمان شروع میشه که میگند هللویا، نجات و جلال و اکرام و قوت از آن خدای ما است، زیرا که احکام او راست و عدل است، چون که داوری نمود بر فاحشه بزرگ که جهان را به زنای خود فاسد می‌گردانید و انتقام خون بندگان خود را از دست او کشید. و بار دیگر گفتند هاللویا و دودش تا ابدالآباد بالا می‌رود. ما گفته نمونه که در اینجا اون گروه بزرگ برای داوری خدا او را ستایش می‌کنند. ما فقط برای فیض خدا او رو تا ابد پرستش نمی کنیم، بلکه برای داوری خدا او رو می پرستیم. آیه 4 و آن 24 پیر و 4 حیوان به روی در افتاده خدایی را که بر تخت نشسته است سجده نمودند و گفتند آمین هللویا. و آوازی از تخت بیرون آمده گفت حمد نمایید خدای ما را ای تمامی بندگان او و ترسندگان او، چه بزرگ و چه کوچک. و شنیدم چون آواز جمعی کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای شدید که می گفتند هللویا، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت گرفته است. بله، این کار ما در آسمانه. ما مشغول ستایش و پرستش خدا خواهیم بود. در این صحنه‌های آسمان تأکید فراوان بر ستایش و پرستش خدا می باشه. همینجا این رو بگیم که در این آیه‌های یاد شده هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم که اشاره بکنه در آسمان دعا می‌کنیم، چون در آسمان درخواست و تقاضایی وجود نخواهد داشت که برای اون دعا بکنیم. اما تا دلتون بخواد خدا رو ستایش و پرستش خواهید کرد. پس از همین حالا تمرین کنید، چون قراره که تا ابد خدا رو ستایش و پرستش بکنید. کسی که در این دنیا خدا رو پرستش میکنه در آسمان نیز خدا رو پرستش خواهد کرد. کسی که اینجا خدا رو با عیب و نقص و کمبود و کاستی پرستش میکنه در آسمان در کمال مطلق خدا رو پرستش خواهد کرد. چقدر لذت بخشه. با ستایش و پرستش خدا در آسمان به والاترین و عالیترین شکل میتونیم در بدنهای کمال یافته ابراز وجود بکنیم. ما شکوه و شوکت خدا رو خواهیم دید. عظمت و ابهت خدا رو واضح و روشن خواهیم دید. ما جلال خدا رو درک خواهیم کرد. کمال خدا رو خواهیم فهمید. وقتی همه این صفتهای خدا در ابدیت برای ما مکشوف میشه، غرق خواهیم شد در پرستش بیوقفه و نامحدود. پرستشی لبریز از محبت و ستایش و نیایش که چقدر برای ما شادی بخش خواهد بود. در همین راستا آقای آگوستین در کتاب شهر خدا چنین می نویسه: چه سعادت بزرگ و شادی و نشاطی رو خواهد نمود وقتی شرارت و پلیدی وجود نداشته باشد، وقتی خوبی و نیکویی دریغ نشود، وقتی در آسایش و فراغت خدا رو که همه در همه خواهد بود ستایش خواهیم کرد. واقعا در مکانی که نه خبری از تنبلی و بیکاری و بیهودگی است و نه زحمت کشیدن و عرق ریختن برای رفع مایحتاج، دیگر چه کاری میمونه؟ من که چیزی به فکرم نمیرسد. در راستای این نقل قول باید بگیم ما به معنی واقعی کلمه ابدیت رو صرف کاری خواهیم کرد که از همه بیشتر اشتیاقش رو داریم، که همانا ستایش خدا خواهد بود. در همین خصوص آقای دکتر ای ال ماسکال چنین میگوید: تنها توجیه برای ستایش خدا اینه که خدا برازنده ستایش است. ما خدا رو به این خاطر ستایش نمی کنیم که به ما سود برسه، هرچند شکی در این نیست که ستایش خدا برای ما سودمند است. ما خدا رو به این خاطر ستایش نمی کنیم که به خدا سود برسه، البته که چنین نیست. ستایش خدا ما رو به وجد می آورد، به عبارتی ما رو کاملا از خود بی خود می کند. ستایش خدا کامل و تمام عیار توجه ما رو معطوف خدا می کند. ستایش خدا توجه ما رو کاملا از خودمون بر می دارد و کاملا بر خدا متمرکز می کند. در تأیید این نقل قول باید بگیم ستایش خدا به همین دلیل ارزشمنده. ستایش خدا از انگیزه خالص و محبت ناب برمیخیزه. در آسمان محبت ما به خدا کامل خواهد شد. ما خداوند خدای خود رو با تمام دل، جان، فکر و قوت دوست خواهیم داشت. ما خدا رو تمام و کمال دوست خواهیم داشت. این دوست داشتن در پرستش شفاف، آشکار و درخشان و بیشیله پیله نمایان خواهد بود که از کمال محبت ما به خدا برمیخیزه. ما خدا رو ستایش خواهیم کرد. آقای چارلز گابریل در یک سرود روحانی چنین میگوید: آنگه که پایان رسد هر زحمت و محنت، چون امن و امان رسم به آن ساحل زیبا، خواهم زبرت باشم خداوند جانم، تا که پرستم تو را دهرا و دهرا. اما سپس این اشتباه فاحش رو میکنه و در ادامه میگوید: وه که بهرم جلالی. خیر، پرستش خدا برای شما جلال نخواهد بود. برای چه کسی جلال خواهد بود؟ برای خدا. آن یک جمله این سرود همیشه منو آزار میده: وه که بهرم جلالی. در واقع باید اینطور بگیم: خواهم زبرت باشم خداوند جانم، تا که پرستم تو را همه جلال زبهر خدا. بزرگترین شادی ما اینه که جلال رو به خدا بدیم. به این ترتیب در آسمان خدا رو تا ابد با همه قوت و توانمون ستایش و پرستش خواهیم کرد. من معتقدم ما خدا رو با کلام و گفتارمون می ستاییم. ما خدا رو با سرودها می ستاییم. خدا رو دست جمعی می ستاییم. خدا رو فردی می ستاییم. ما در جمع به خدا ابراز احساسات می کنیم و فردی و صمیمانه او رو می ستاییم. ما خدا رو با تمام توانایی ها و قابلیت هایی که در بدن کمالیافته خواهیم داشت ستایش خواهیم کرد. در اون جسم و روح کامل به هر راه و روشی که بتونیم خدا رو پرستش و ستایش خواهیم کرد. در پندار و گفتار و با سرودها خدا رو می ستاییم. پس فهمیدیم که ابدیت رو در ستایش خدا سپری خواهیم کرد. اما کار دوم ما اینه که در آسمان با خدا سلطنت خواهیم کرد. ابتدا خدا را می ستاییم، سپس با او سلطنت خواهیم کرد. اولین کارمون پرستشه، اما دومین کارمون با قدرت و اقتدار سر و کار داره. من کاملا باور دارم که کتاب مقدس تعلیم میده ما با مسیح سلطنت خواهیم کرد. این به اون معناست که ما یک سری مسئولیت خواهیم داشت. ما بر یک سری امور نظارت خواهیم داشت. برای اداره کردن مداوم و پیوسته نظام ابدیت وظایفی به عهده ما خواهد بود. فکر کردن به این حقیقت واقعا حیرت آوره. در زندگی این دنیا خداوند در کلیساش برای انجام وظایفی به ما اقتدار بخشیده و مسئولیت داده. ما در کلیسا وظایف مشخصی داریم. خدا به ما عطیه‌های روحانی بخشیده که به ما امکان میده به شکل‌های خاص و مشخص خدمت بکنیم. همراه اون مسئولیت‌های روحانی خدا به ما اقتدار مشخص میده و به ما اجازه میده به نمایندگی از او در کلیساش خدمت بکنیم و کار بیوقفه کلیسای خدا رو جلو ببریم. البته این مسئولیت ها رو با کمی و کاستی انجام میدیم. در واقع بسیار ناقص انجام میدیم. اما وقتی به آسمان میریم، من معتقدم که خدا پادشاهی خودش رو در آسمان تقریبا به همون روشی اداره خواهد کرد که در اینجا و روی کره زمین ملکوتش رو پیش میبره. منظورم اینه که خدا در آسمان یه سری مسئولیت رو به ایماندارانش واگذار خواهد کرد. در آسمان همه ما کامل خواهیم بود و در چارچوبی که به ما اقتدار و اختیار داده میشه کامل و بی‌نقص کار خواهیم کرد. بنابراین وقتی به آسمان میریم که با خداوند باشیم و برای همیشه در ابدیت سکونت داشته باشیم، در اون ملکوت ابدی و بیوقفه یک سری وظیفه و اقتدار و اختیار به ما داده خواهد شد که تا ابد مسئول اونها خواهیم بود. اما نکته شگفت انگیز اینه که هرگز در انجام اون مسئولیتی که به عهده ما خواهد بود کوتاهی نخواهیم کرد. ما مثل پتروس نخواهیم بود که با وجودی که مداوم به او مسئولیت داده می شد بارها در انجام اون مسئولیت کوتاهی می کرد، تا جایی که در نهایت تصمیم داشت کاملا از خدمت خداوند کنارگیری بکنه. به نظرم اون تصمیم پتروس برای کنارگیری از خدمت تا حدی به این دلیل بود که اون نمیتونست با شکست و ناکامی خودش کنار بیاد. هر بار فرصتی به او داده شد، اون فرصت رو از دست داد. ولی در ابدیت دیگه لازم نیست مثل این دنیا با کمی و کاستی مسئولیت‌ها رو به دوش بکشیم. شما رو نمیدونم، ولی من برای خودم یه سری سختگیری دارم و البته که یه سری سختگیری رو از جانب خدا روی خودم احساس میکنم. گاه به خاطر این سختگیری ها احساس تقصیر میکنم. مطمئنم کمی از این احساس تقصیر به خاطر سختگیری هایی است که خودم به خودم تحمیل میکنم، چون میبینم که نمیتونم اون بکن و نکن هایی رو که خودم به خودم تحمیل کردم به درستی انجام بدم. اما این را هم میدونم که یک حس تقصیر واقعی در من وجود داره، چون آنچه خدا از من میخواد به طور کامل انجام نمیدم. هر قدرم که کار میکنم همواره این احساس همیشگی رو دارم که وقت و انرژیم رو هدر میدم. به نظرم خوندگی برای خدمت مسیح یک نعمت بسیار ارزشمنده. دلم میخواد از این نعمت به بهترین شکل استفاده بکنم، ولی بارها خودمو سرزنش میکنم که چرا از این زمان و فرصتی که در اختیار دارم با حکمت بهره نمیبرم و نهایت قوت و توانم رو برای اون صرف نمیکنم. ولی چقدر عالی که روزی خواهد اومد که هر کاری رو که خداوند به من واگذار میکنه بی عیب و بی نقص انجام خواهم داد. چقدر عالی، چه حس رضایتی. من مشتاقم این احساس کمبود در این دنیا رو با احساس رضایت در اون دنیا معوضه بکنم. نمیدونم آیا از احساس من درباره خدمت روحانی خبر دارید یا نه. البته معمولاً خیلی درباره این حس و حال صحبت نمی کنم. اما به طور کلی حرفم اینه که سعی کنید تعادل رو حفظ بکنید بین این که خدا به شما موفقیت عطا می کنه و اجازه میده طعم شکست و ناکامی رو بچشید. خدا به شما موفقیت میده و شما زمینه رو برای شکست فراهم می کنید. واقعاً کار آدمیزاد همینه. خدا موفقیت رو به شما عطا میکنه، شما از شکست استقبال میکنید. به نظرم در خدمت روحانی هر قدرم موفق باشید، همیشه زیر بار شکست شونه خم میکنید. هرگز اوضاع آنطور نیست که شما می‌خواهید. کلیسا هرگز آن چیزی نیست که شما دلتون می‌خواد. پیغام موعظه شما هرگز اون چیزی نیست که واقعا دلتون می‌خواد. کتابی که می‌نویسید هرگز دقیقاً اون چیزی نیست که دلتون می‌خواد. کلاسی که تدریس می‌کنید، به هر کاری که دست می‌زنید، همیشه این حس رو خواهید داشت. بد نشد، خدا رو شکر، اما میشد خیلی بهتر از این باشه. ولی زمانی خواهد رسید که در آسمان به ما یک حوزه قدرت و اختیار داده خواهد شد. ما در یک گستره با مسیح سلطنت خواهیم کرد. حالا وقتشه این موضوع رو کمی بیشتر بررسی بکنیم. به رساله اول پتروس فصل 1 بریم. ما این موضوع رو کند و کاو میکنیم، اما نمیتونیم خیلی صریح و واضح درباره اون صحبت بکنیم، چون مطمئن نیستم در این مورد خداوند به قدر کفایت به ما مکاشفه داده باشه که بتونیم با قاطعیت یک باور و عقیده و الهیات مشخص رو در این خصوص بنا بکنیم. در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 3 چنین می‌خونیم: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده. آیه 4: به جهت میراث، یعنی برای رسیدن به یک میراث. پس ما نجات یافتیم برای رسیدن به یک میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگه داشته شده در آسمان همین حالا برای ما. بنابراین همین حالا در آسمان یک میراث داریم. میراث ما در آسمان منتظر ماست و برای ما محفوظ می باشه. این میراث هرگز از بین نمیره، فاسد نمیشه. این میراث مال ماست. اما این میراث چیست؟ آیا تا به حال به اون فکر کردید؟ من خیلی به اون فکر کردم. به نظرم ممکنه میراث ما به حوزه اقتدارمون در آسمان ربط داشته باشه، یعنی به گستره سلطنت مشترک ما با مسیح مربوط باشه. به نظر من این همون میراث ماست. میراث چیزی است که از یک نفر به شما میرسه. عده‌ای با دورنمای پسر نخست‌زاده به این میراث نگاه میکنن. پسر نخست‌زاده میراث پدرش رو به ارث میبره. او در میراث پدرش سهیم میشه. در فرهنگ یهودی میراث به حوزه مسئولیت‌ها و اداره امور ربط داره. یعنی کسی که وارثه مسئول و اختیار داره چیزی است که به او ارث رسیده. ارث من چیزی است که پدرم به من واگذار کرده. این محدوده مسئولیت منه. من مسئول این ارث می باشم. من باید امانتدار این میراث باشم. پس میراث میتونه همون حوزه اختیار و اقتدار ما باشه. این درست است که میراث ما حیات ابدی است. اما به گفته رساله رومیان فصل 4 آیه 13 ما وارثان جهان هستیم. در رساله رومیان فصل 8 آیه 17 گفته شده که ما هم ارث با مسیح هستیم. البته حواسمون باشه که عیسی مسیح وارث حیات ابدی نیست. او خودش صاحب حیات جاویدانه. عیسی مسیح وارث شادی نیست، او خودش صاحب شادی است. عیسی مسیح وارث آرامش نیست، او خودش صاحب آرامشه. عیسی مسیح وارث قدوسیت نیست. او خودش صاحب قدوسیته. عیسی مسیح وارث آسمان نیست. او خودش از آسمان به کره زمین آمد. اما آنچه عیسی مسیح وارث اون می باشه این دنیاست. او وارث سلطنت و فرمانروایی است. عیسی مسیح وارث این جهانه. در این خصوص مزمور 2:8 می گوید از من درخواست بکن و امتها را به میراث تو خواهم داد. این کلام پدر آسمانی به پسرش می باشه. ارث مسیح آسمان نبود. قدوسیت نبود. آرامش نبود. شادی نبود. او صاحب همه اینها بود. اقتدار میراث مسیح بود که بر ملت‌ها و بر دنیا و فرشتگان و دیوهای سقوط کرده و فرشتگان مقدس حکمرانی بکنه. من معتقدم این که ما هم ارث با مسیح هستیم تأکید بر این داره که در آسمان برای ما حوزه‌ای از اقتدار، حکمرانی و مسئولیت وجود داره. در این راستا به کتاب مکاشفه فصل 5 نگاه بکنید. و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را که مکتوب است از درون و بیرون و مختوم به 7 مهر. و فرشته‌ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می کند که کیست شایسته این که کتاب را بگشاید و مهرایش را بردارد. و هیچ کس در آسمان و در زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. این سند مالکیت کره زمینه. این حق متعلق به عیسی مسیح است که آن 7 مهر را باز بکنه. برای همین در اون دوران مصیبت عظیم آخر زمان 7 مهر داوری گشوده میشه. وقتی آن تومار گشوده میشه سند مالکیت کره زمین از آن مسیح خواهد بود. میراث مسیح سند مالکیت کره زمینه. وقتی هیچ کس پیدا نمیشه که بتونه اون مهر رو باز بکنه در آیه 4 یوحنا میگوید من به شدت میگریستم زیرا هیچ کس که شایسته گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد یافت نشد. و یکی از آن پیران به من میگوید گریان مباش، اینک آن شیری که از طایفه یهودا و ریشه داوود است غالب آمده است تا کتاب و 7 مهرش را بگشاید. سپس در آیه 6 بره حضور داره و آماده هست مهرا رو باز بکنه. بنابراین عیسی مسیح توماری رو باز میکنه که سند مالکیت کره زمینه. مسیح وارث زندگی ابدی نبود. او وارث آسمان نبود. اما او وارث امتها بود. وارث کره زمین بود. از این رو من باور دارم که ما در کنار مسیح بر ملت‌ها سلطنت خواهیم کرد. در نظام ابدیت ما با مسیح بر زمین سلطنت خواهیم کرد. البته دقیقاً نمی‌دونم این سلطنت برای هر فرد چگونه خواهد بود و وظایف ما چه خواهد بود، ولی ما اقتدار خواهیم داشت. کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 5 در توصیف ایماندارانی که به آسمان رفتند چنین میگوید: احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی میبخشد و تا ابدالآباد سلطنت خواهند کرد. بله، ایمانداران تا ابدالآباد سلطنت خواهند کرد. ما در آسمان سلطنت خواهیم کرد. ما صاحب میراث هستیم. در مورد این میراث هرچند که میتونیم اون رو در یک بعد وسیع و گسترده توصیف بکنیم، اما به نظرم اشتباه نیست که اگر اون میراث رو منحصرتر بکنیم و بگیم میراث ما آسمانه. به عقیده من میراث ما به طور خاص‌تر میتونه همون حوزه اقتدار، تسلط، حکمرانی و مسئولیت ما باشه. منظورم اینه که در محدوده رهبری و اقتدار و حکمرانی ما نظارت و سرپرستی یه سری امور رو به عهده خواهیم داشت. چقدر عالی! من باور دارم در ابدیت ما در قلمروی ملکوت جاویدان خدا مسئولیت مداوم و ابدی خواهیم داشت. چه بسا این مسئولیت و تکلیف جوهره و اساس میراث ما باشه. در این راستا رساله اول قرنتیان فصل 6 که قبلا اون رو بررسی کردیم بعد دیگری از این اقتدار رو به ما نشون میده. آیه 3: آیا نمیدانید که ما دنیا را داوری خواهیم کرد؟ آیا قادر به قضاوت در باره مسائل کوچکتر این دنیا نیستید؟ بله، ما بر فرشتگان اقتدار خواهیم داشت. ما در رابطه با فرشتگان مسئولیتی در آسمان به عهده خواهیم داشت. هر یک از ما تکلیف خواهیم داشت. حالا به انجیل متی نگاه بکنیم تا چند نکته را به شما نشون بدم. در فصل 19 آیه 28 عیسی مسیح می‌فرماید: هر آینه به شما می‌گویم شما که مرا متابعت نموده اید، یعنی شما که شاگرد من هستید و به من ایمان دارید، در معاد، یعنی زمانی که در ملکوت خدا از نو زنده میشیم، وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به 12 کرسی نشسته بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود. نگفته نمونه، تنها کسانی که کتاب مقدس به صراحت از اونها نام میبره که در آسمان صاحب میراث مشخص و حوزه اقتدار مشخصی هستند، همین 12 شاگرد مسیح میباشند. خداوند به رسولانش خبر میده که بر 12 طایفه اسرائیل سلطنت خواهند کرد. پس جایگاه اونها مشخص شده. اما به بقیه ایمانداران فقط گفته شده که یک میراث داریم. منظور اینه که در سلطنت مشترک با مسیح یک سری مسئولیت به ما داده خواهد شد تا در حوزه و محدوده مشخص بر یک سری امور حکمرانی و رهبری بکنیم. بنابراین در آسمان تا ابدالآباد خداوند رو پرستش و ستایش خواهیم کرد. همچنین یک سری وظیفه و مسئولیت در حوزه رهبری و اقتدار به عهده ما خواهد بود. البته در نهایت کمال رهبری خواهیم کرد. ما از مسئولیت شونه خالی نخواهیم کرد، بلکه کارهامون رو تمام و کمال انجام خواهیم داد. حالا به چند آیه نگاه می‌کنیم تا این موضوع مسئولیت و رهبری رو بهتر درک بکنیم. انجیل متی فصل 25 از آیه 14 همان مثل آشنا درباره مردی است که به سفر میره و قنطارها به خدمتکارانش می‌بخشه. 5 قنطار به یکی، 2 قنطار به دیگری و 1 قنطار به نفر آخر. در آیه 21 آقای آنها از سفر بر می گرده و می بینه نفر اول قنطارش رو استفاده کرده و اون رو چند برابر نموده. نفر دوم نیز قنطارش رو زیاد کرده، اما نفر سوم اون رو هدر داده. در آیه 21 آقای اون خدمتکار امین به او میگوید: آفرین ای غلام نیک و وفادار، بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. به شادی خداوند خود داخل شو. من به شدت معتقدم تصویری که در این آیه ها میبینیم تصویر آسمانه. آسمان تقدیم شخص امین و وفاداری میشه که از افتخار و امتیاز بشارت و موعظه انجیل بیشترین بهره رو برده. فرصت ایمان آوردن به مسیح رو از دست نداده و حقیقت کلام خدا رو پذیرفته. حالا وعده خداوند به چنین کسی این است که بر امور بسیار گماشته خواهد شد و به شادی خداوند خود داخل میشه. بله، آسمان یعنی شادی ناب و بیپایان. اما آسمان همچنین به این معنی است که امور بسیار به ما سپرده میشه و ما در جایگاه اقتدار و حکمرانی خواهیم بود. ولی لطفاً به این نکته توجه بکنید که این مسئولیت متناسب با موقعیت روحانی ما در این دنیا خواهد بود. هرچه در این دنیا در زندگی مسیح خودتون امین‌تر باشید، مسئولیت بیشتری در همین دنیا به شما واگذار میشه و به تناسب در اون دنیا مسئولیت بیشتری در آسمان به شما داده خواهد شد. به عبارتی جایگاه اقتدار و حکمرانی ما در آسمان متناسب با وفاداری و امین بودن ما در این زندگی. حالا شما میگید برای این چه توضیح داری که خدا به یک نفر 5 قنطار میده اما به یک نفر دیگه فقط 2 قنطار میده و عدالت رعایت نمیشه؟ در جواب شما باید بگیم خدا عادل و منصفه. بله، خدا با انصافه، اما خدا همچنین قادر و حاکم مطلق می باشه. خدا اراده کرده در این زندگی به عده‌ای امتیاز و افتخار بیشتری بده تا برای انجیل خدمت بکنن. خدا در اراده مقتدرانه خودش به عده‌ای خدمت‌های بزرگتری می بخشه. در ابدیت نیست خدا همین کار رو خواهد کرد. این هدف و مقصود حاکمانه و مقتدرانه او می باشه. البته که در آسمان نه مقایسه نسبی وجود داره و نه کسی که از خدمتی بی بهره خواهد موند. همه ما در آسمان کامل خواهیم بود و آدم‌های کامل هرگز حسادت، غرور، فخر فروختن، حس حسرت یا هیچ یک از این صفتها رو نخواهند داشت. بنابراین امتیازها و افتخارهای ما برای خدمت روحانی در این دنیا یکسان نیست. فرصتهای خدمت کردن برای همه ما یکسان نیست. هستند ایماندارانی که در 7 سالگی بشارت انجیل رو شنیدند و سالهاست با مسیح راه میرند و او رو دوست دارند. اما هستند کسانی که 1 هفته قبل از مرگشون به مسیح ایمان میارند. با این حساب در مورد این آدمانی است میتونید همین سوال رو داشته باشید. آیا خدا عادل که اجازه میده 1 نفر همه عمرش رو در گناه و جسم و فساد بگذرونه و لحظه آخر نجاتش بده؟ اما واقعا سوال اصلی این نیست. حرف اصلی اینه که خدا حاکم مطلقه و حق داره هر کاری دلش میخواد انجام بده و ما اصلا نباید چنین سوالاتی بپرسیم. سفالگر هر کاری که دلش میخواد انجام میده. خاک رس از سفالگر سوال نمی کنه. بنابراین دست کم از دیدگاه ما خدا در این دنیا به ایمانداران برای خدمت روحانی امتیازها و افتخارهای یکسان عطا نمی کنه. مسئولیت‌های روحانی ما در این دنیا برابر نیست. پس نباید تعجب بکنیم که همین وضعیت در ابدیت وجود داشته باشه. من قرار نیست بر هیچ یک از طایفه‌های اسرائیل حکمرانی بکنم. حوزه نفوذ و اقتدار من به این بزرگی نخواهد بود. اما 12 شاگرد مسیح چنین اقتداری خواهند داشت. پس بحث سر این نیست که کدام مسئولیت بهتر یا کدام بدتره. حرف سر اینه که خدا برای هر یک از ما مسئولیت و تکلیفی رو تعیین و تدبیر کرده. همه ما ظرفیت‌های متفاوت داریم. خدا مطابق تدبیر از پیش تعیین شده و خلاقانه خودش که برای نجات و رستگاری ما تدارک دیده، اون ظرفیت‌ها رو به کار خواهد گرفت. آنچه شما در آسمان خواهید بود دقیقاً همان چیزی است که خواست خدا برای شما می باشه، در کمال مطلق و به شباهت مسیح. آنچه شما انجام خواهید داد دقیقاً همان کاری است که خدا شما رو برای انجام آن آفریده و شما رو در آسمان از نو می آفرینه تا در کمال مطلق اون کار رو به انجام برسونید. شما تحقق همه آن چیزی خواهید بود که خدا برای شما در نظر داره. شما دقیقاً همان کسی خواهید بود که مد نظر خدا می باشه. پس در جلال آن کسی خواهیم بود که باید باشیم. همیشه در تبلیغات تلویزیونی برای استخدام ارتش می شنوم که می گند همه آنچه می توانی باش. اما لازمه به اطلاعتون برسونم که ارتش هرگز نمیتونه یه نفر رو به کسی که باید باشه تبدیل بکنه. فقط خدا میتونه شما رو به کسی که باید باشید تبدیل بکنه. اون تبلیغ باید به این شکل باشه: به آسمان برو تا همه آنچه میتوانی باش. فقط در آسمانه که میتونید همه آنچه باید بشوید باشید. دوباره به مثل قنطارها برگردیم. من معتقدم این مثل تصویری از آسمانه. به این مقایسه در آیات پایانی توجه بکنید. در آیه 30 خداوند در مورد اون کسی که یک قنطار به او داده شد می‌فرماید آن غلام بی‌نفع را در ظلمت خارجی اندازی. این ظلمت خارجی تصویر کجاست؟ تصویر جهنمه. به این تضاد دقت بکنید. یکی در جهنمه و دو نفر دیگه در آسمان. بله، آسمان مکان شادی خداونده. تو را بر چیزهای بسیار می گمارم. من معتقدم ما در آسمان جایگاه اقتدار و جایگاه فرمانروایی داریم و سلطنت خواهیم کرد. در این خصوص در انجیل لوقا فصل 19 خداوند با یک مثل دوباره همین حقیقت رو تعلیم میده. شخصی شریف به دیار بعید سفر کرد تا ملکی برای خود گرفته مراجعت کند. پس 10 نفر از غلامان خود را طلبیده 10 قنطار به ایشان سپرد. این دقیقاً شبیه همون حکایت قبلی است. آیه 15 و چون ملک را گرفته مراجعت کرده بود، فرمود تا آن غلامانی را که به ایشان نقد سپرده بود حاضر کنند تا بفهمد هر یک چه سود نموده است. پس اولی آمده گفت ای آقا، قنطار تو 10 قنطار دیگر نفع آورده است. به عبارتی او داراییش رو چند برابر می کنه. یعنی از فرصتی که برای بشارت انجیل به او داده شد استفاده میکنه. این شخص به خواندگی خدا پاسخ میده. به زبان ساده او ایماندار میشه و از فرصت و امتیاز روحانی خودش استفاده میکنه. حالا به آیه 17 توجه بکنید. آفرین ای غلام نیکو، چون که بر چیزی کم امین بودی بر 10 شهر حاکم شو. سپس نفر بعدی که قنطار کمتری به او داده شد می آید و می گوید ای آقا، قنطار تو 5 قنطار سود کرده است. او را نیز فرمود بر 5 شهر حکمرانی بکن. من معتقدم این مثل نیز تصویر آسمانه. ما در حوزه‌های مشخص یک سری مسئولیت به عهده داریم و صاحب اقتدار خواهیم بود. پس آسمان به این شکل است. مکانی لبریز از ستایش بی‌پایان، بی‌وقفه، خالص و تمام عیار. ستایشی برخواسته از دلهایی که پر از محبت خالص و ناب می باشه. در کنار این پرستش و نیایش خدا ما در آسمان سلطنت خواهیم کرد و مسئولیت حکمرانی بر حوزه‌ای خاص به ما عطا خواهد شد. در این مورد به کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 21 نگاه بکنید. همه ما با این کلام مسیح به کلیسای لاودیکیه در آیه 20 آشناییم. اینک بر در ایستاده می کوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. سپس آیه 21 به ایمانداران اشاره داره. آن که غالب آید. ایماندار مسیح کسی است که غلبه میکنه. به گفته رساله اول یوحنا، کیست آن که بر دنیا غلبه یابد؟ یوحنا میگوید آن که ایمان دارد. ما با ایمان غلبه میکنیم. پس ایماندار کسی است که غالب میآید. حالا به مکاشفه فصل 3 آیه 21 برگردیم. آن که غالب آید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم. پس می‌بینیم که در کلام خدا قطعاً بر فرمان روایی و اقتدار داشتن ایمانداران یک تأکید بسیار قوی وجود داره. عزیزان، خلاصه کلام اینه که آسمان جایی نخواهد بود که لبه ابر بشینید و چنگ بنوازید. آسمان جایی نخواهد بود که فقط آنجا پرسه بزنید و در خیابانهای طلایی آن سلانه سلانه راه برید. بهشت یک باغ و بوستان ملکوتی نیست که تا ابد اونجا قدم بزنید و گل بچینید. آسمان این شکلی نیست. آسمان شبیه آن چیزی نیست که بیشتر مردم فکر می کنند. آسمان مکانی است که در اونجا سر شما از اون چه فکرش رو بکنید شلوغ‌تر خواهد بود. در آسمان اقتدار خواهید داشت. مسئولیت خواهید داشت. یک سری کار و وظیفه به دوش خواهید داشت. اما قشنگیش اینجاست که همه این کارها و وظایف رو به کمال انجام خواهید داد و هرگز خسته نخواهید شد. چقدر شگفت‌انگیز. در آسمان هرگز نمی‌خوابید. اصلا نیازی به خواب ندارید، چون خسته نمی‌شید و بدنتون تحلیل نمی‌ره. بدنتون هرگز خسته نخواهد شد. اینطور نیست که در خانه پدر آسمانی بعد از یک روز کار به محل زندگی خودتون برگردید و بگید عجب روز سختی، فردا مرخصی میگیرم. خیر، در آسمان روز تعطیل و مرخصی وجود نخواهد داشت. شما تا ابد در حوزه اقتدارتون حکمرانی خواهید کرد. تا ابد به اون میراثی که خدا به شما داده امین خواهید ماند. هرگز خسته نخواهید شد. تا ابد استراحت خواهید کرد. اما در حالی استراحت میکنید که همچنان به کاری که خدا شما را به اون خوانده مشغول خواهید بود. الان لازمه به یک نکته دیگه اشاره بکنم. برای من جالبه که گاه مردم به من میگند شما استراحت لازم داری. بسیار خوب. اگه منظورتون از استراحت اینه که هیچ کاری انجام ندم، این به من کمکی نمیکنه. هیچ کاری نکردن خیلی سخته. ولی اگر به من بگید خوبه که یک کار متفاوت انجام بدی، از این پیشنهاد شما استقبال میکنم. هر وقت به تعطیلات یا مسافرت میرم، از اینکه هیچ کاری نکنم لذت نمیبرم. برعکس، دلم میخواد یک کار متفاوت بکنم. به نظرم درون من و درون همه انسانها یک محرک وجود داره که به ما انگیزه میده پیشروی بکنیم، کارها رو به سرانجام برسونیم، هدف و مقصود داشته باشیم و احساس مسئولیت بکنیم. مگه نه اینکه یکی از بزرگترین لذت‌های انسان حس رضایت از کاری است که انجام میده و آفرین میگیره. من معتقدم یکی از برکت‌های آسمان اینه که تا ابد کارهاتون رو به کمال و بدون عیب و ایراد انجام خواهید داد. شما در حضور خدا با آرامش خاطر لبخند میزنید و خیالتون آسوده است که هر کاری رو که در حوزه اقتدار و اختیاری که به شما واگذار شده در کمال مطلق انجام خواهید داد. این انجام وظیفه در نهایت کمال بخش کوچکی از پرستش و ستایشی است که تقدیم خدا می کنید. فکر کردن به این واقعیت ها چقدر عالیه. قرار نیست در آسمان هزاران هزار سال بیکار بمونید. قرار نیست فقط آسوده خاطر باشید و فراغ بال داشته باشید و مسئولیت نداشته باشید. قرار نیست اون مسئولیتی که به عهده دارید ذهن کامل شما رو همه جانبه مشغول بکنه و به قول معروف روی شما فشار روحی و روانی بگذاره. شما در نهایت کمال برای فکر کردن و برنامه ریزی کردن توانایی خواهید داشت. آنچه شما از خودتون در آسمان خواهید دید بهترین شما خواهد بود. شما کارها و وظایفی رو انجام خواهید داد که هرگز در این دنیا تصورش رو هم نمی کنید. اما همه اون کارها رو به آسونی انجام خواهید داد. در واقع در حال استراحت کار خواهید کرد. البته که این موضوع کمی تناقض به نظر می رسه، اما این واقعیتی است که کتاب مقدس به اون اشاره می کنه. پس وقتی به آسمان میرید یک سری مسئولیت به عهده خواهید داشت. با توجه به آیه های کلام خدا، من معتقدم میزان اون مسئولیت به نوعی به میزان عطیه هایی که خدا در این دنیا به شما داده ربط داره. چون شما در زندگی این دنیا از نظر خدمت روحانی هرچه هستید تا حدودی در آسمان نیز همان خواهید بود. خدا به ما عطیه‌های روحانی مختلف داده. عده‌ای از شما در این زندگی عطیه‌های روحانی خاصی دارید. در ابدیت نیز به نوعی حوزه اقتدار و مسئولیت شما با عطیه‌ای که در این دنیا صاحب اون هستید هم راستا خواهد بود. این رو هم اضافه بکنم که سطح وفاداری و امین بودن شما در این دنیا به میزان اقتداری که در آسمان به شما عطا خواهد شد ارتباط داره. از این رو میراثی که در اون دنیا صاحب اون خواهید بود به نوعی پاداش خدمت روحانی شما در این دنیا می باشه. در واقع با نحوه زندگی در این دنیا گنجی در آسمان ذخیره می کنید. به عبارتی همین الان با شیوه زندگی در ایمان مسیحی تعیین می کنید که در ابدیت چه کار خواهید کرد. من دلم می خواد سراسر ابدیت هر کاری که می تونم انجام بدم تا خدا رو جلال بدم. می خوام خیالم جمع باشه که امتیاز و افتخارهای روحانیم رو در این دنیا هدر ندم و هر آنچه در این دنیا انجام دادم در آسمان به کمال از اون برکت بگیرم. کار ما در آسمان این خواهد بود. البته کار ما در آسمان بیشتر از این هاست که توضیح دادیم. باور می کنید یه عالمه از این پیغام هنوز مونده؟ البته که باور می کنید، چون همیشه همینطور بوده. من واقعا در این حقایق غرق میشم. یه نفر از من پرسید این پیغام چند صفحه هستش؟ راستش 6 صفحه یادداشت کردم و فقط 2 صفحه رو توضیح دادم. وقتی به این حقایق درباره آسمان فکر میکنم دلم درگیرشون میشه و تا به خودم میام میبینم واله و شیفته این حقایق شدم. از 2 هفته قبل در همین حس و حال بودم. این ماهیت موعظه کردنه. این که نزدیک 1 ساعت فقط 5 جمله رو توضیح بدید. دلیلش اینه که خداوند حقایق فراوانی رو در این آیه ها به ما نشون میده که به ما انگیزه میده این حقایق شگفت انگیز رو موعظه بکنیم. در پیغام آینده، یک بُعد دیگه از این حقایق رو بررسی خواهیم کرد. بله، در آسمان پرستش خواهیم کرد. سلطنت خواهیم کرد. اما هفته آینده درباره کاری که در خدمت خداوند در آسمان انجام خواهیم داد صحبت می‌کنیم. در آسمان خداوند رو خدمت خواهیم کرد. فقط الان به یه نکته کوتاه اشاره می‌کنم. من معتقدم حوزه سلطنت شما در آسمان به میراث شما در آسمان پیوند داره. همچنین معتقدم خدمتی که در آسمان انجام خواهید داد به خدمتی که در این دنیا انجام میدید ربط داره. به عبارتی پاداش شما در آسمان یک کارت 100 آفرین و 1000 آفرین نیست. پاداش شما در آسمان یک نشان افتخار نیست که اون رو روی ردایی که در ابدیت به تن می کنید روی سینه سنجاق بکنید. خیر، پاداش شما در آسمان احتمالاً به شکل و ماهیت و گستره خدمتی که انجام می دید ربط داره. به عبارتی پاداش شما همون کاریست که در خدمت به خداوند انجام می دید. اما یه جنبه دیگر هم وجود داره که توضیحش بمونه برای دفعه بعد. اما همینقدر بگیم که اون جنبه درباره کاری است که عیسی مسیح برای شما در آسمان انجام خواهد داد. پس از پیغام هفته آینده غافل نمونید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، فکر کردن به این حقایق ما رو از قید و بند این زندگی رها میکنه. چقدر خوبه که این طوره، چون واقعا دلمون نمیخواد بیشتر از اون چه لازمه در این دنیا باشیم. ما این افتخار و امتیاز رو داریم که حقیقت تو رو اعلام بکنیم تا مردم از گناه روی برگردونند. اما ای خداوند، قطعا آرزوی ما اینه که ما با تو باشیم و به حضورت بیاییم، چون تو رو دوست داریم و تو رو خدمت میکنیم و میخواهیم میراثی که برای ما محفوظه از دست تو بگیریم. به خاطر این امید عظیم از تو ممنونیم. تو را شکر میکنیم که میدونیم امین بودن در این زندگی بار جاودانی جلال رو برای ما ارمغان داره. چقدر شگفت انگیز. ای خداوند، چشم انتظار زمانی هستیم که بتونیم با تمامی دل و فکر و صدا و بدنمون بیمانه تو رو پرستش بکنیم. منتظر اون زمانی هستیم که به قلمروی اقتدار و مسئولیت وارد بشیم و به حوزه‌ای قدم بگذاریم که در اون با اقتداری که به ما واگذار شده به فرمان تو و فرمان مسیح همراه با تو سلطنت بکنیم. ای خداوند، مشتاق آن زمان هستیم که کامل و بی‌نقص بدون هیچ کوتاهی و کمبود تو رو خدمت بکنیم تا ابدالآباد، بی آنکه گذشت زمان رو احساس بکنیم، چون در آسمان زمان وجود نخواهد داشت، فقط شادی مداوم و بی‌وقفه. همین افتخار برای ما بسه که در آسمان در حضورت باشیم. ما غرق این حقیقتیم. ای پدر آسمانی، به ما کمک کن تا در جاهای آسمانی زندگی بکنیم، تا به آنچه بالاست فکر بکنیم، تا آنچه تو را خوشنود می کند انجام بدهیم. به خاطر عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org